بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با کیفیت معاشرت و تعامل مؤمنین با یکدیگر بود. گفتیم باید ابتدا مقامات مؤمنین شناخته بشود، معرفت به مقام مؤمن تا حد امکان و میسور محقق بشود. ببینیم مؤمن کیست، جایگاهش در نظام توحیدی، در نظام ولایی، در مجموعه دین و شریعت جایگاه مؤمن از نظر خدا و اولیای خدا کجاست. بعد بر اساس تعیین جایگاه او حکمت دستوراتی که اهل بیت علیهم السلام در ارتباط با کیفیت معاشرت با مؤمنین بیان کردن رو هم خواهیم فهمید و بهتر میتوانیم عمل بکنیم به دستورات اهل بیت. چون تسلیم دو نوع تسلیم هست. یک تسلیمی است برخواسته از جهل که البته خوبه، بسیار هم خوبه، ولی یک تسلیمی بالاتر هست برخواسته از علم. یعنی وقتی من تسلیم امام معصوم میشوم در حالی که هیچ متوجه نمیشوم حکمت این دستور چه بود، علتش چی بود، چه آثاری دارد، چه فوایدی دارد، هیچی متوجه نمیشم، فقط فرموده، مثال میزنم، فقط فرموده نماز بخوان، منم میگم چشم میخوانم، تمام، کاری به هیچ کس و هیچ شبهه و هیچ سوال و هیچ جهتی هم ندارم، من هستم و خودم و امام معصوم، او فرموده بخوان، منم میخوانم. این مرحله اول تسلیم هست، البته لازمم هست، اما کافی نیست. معنای تسلیم امام بودن این نیست که انسان بیش از این مقدار تسلیم علم پیدا نکند، سوال نکند، نفهمد. خود اهل بیت علیهم السلام دستور دادن که سوال بکنید. آیه قرآن خداوند فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم ندارید از اهل ذکر سوال بکنید. چرا سوال بکنید؟ چون وقتی شما از اهل ذکر سوال میکنید، اهل ذکر که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند، در مقابل سوال شما نوعاً اینطور هست که پاسخ میدن. این پاسخ باعث ازدیاد معرفت میشه. اینطور نیست که اگر پاسخ ندهند و ما سوال برامون باقی بماند دیگه تسلیم نباشیم. بازم تسلیمیم. اما اگر سوال کردیم و پاسخ دادند، باز همون عمل رو انجام میدیم ولی با معرفت بیشتر. اون وقتی برکتش بیشتره، فضیلتش بیشتره. برای همین بهتر هست انسان در ارتباط مثلا با، مثال میزنم، طواف خانه خدا. چرا هفت دور دور میزنیم؟ یک پاسخ این آقا کاری نداشته باش. فرمودن هفت دور، هفت دور. پاسخ خوبی هم هست، غلط هم نیست، درسته. هفت دور فرمودن دور بزن، طواف کن، چشم. تسلیمیم. اما یک مراحلی بعد از تسلیم هم داریم. یعنی من که تسلیمم، من که انجام میدهم. اما اگر بخواهم بدانم که چرا هفت دور، اشکالی داره؟ علمم بیشتر بشه که چرا خدا فرموده هفت دور، نه هشت دور، نه شش دور، بدونم چرا چهار رکعت، نه پنج رکعت، نه سه رکعت، اشکالی داره علمم بیشتر بشه، معرفتم به نماز، یا به روزه یا به سایر دستورات بیشتر بشه، خب قطعا اشکالی که نداره بسیار هم مطلوب و مستحسن هست که انسان معرفتش بیشتر بشه. و یکی از راه‌های ازدیاد معرفت سؤاله. بسیار در روایت فرمودن علیکم از سؤال، ان الله فرض علیکم ما لم یفرض علینا، خدا بر شما چیزی واجب کرده بر ما واجب نکرده، بر شما واجب کرده از ما اهل بیت سؤال کنید، بر ما واجب نکرده از شما سؤال کنید، و بر شما واجب کرده است از ما سؤال کنید و بر ما واجب نکرده است به شما پاسخ بدیم. لزوم نداره امام معصوم حتما پاسخ بدهند، چون مصالح را میسنجن، اگه مصلحت بود پاسخ میدن، اگه به نفع بود یا به نفع اون جامعه شیعی می بود پاسخ میدن، اگر نه اختیار دست امام هست، واجب نیست سوال کن پاسخ بدن. حالا من طرف امام معصوم علیه السلام رو کار ندارم، طرف خودمون رو کار دارم. سوال کردن خوبه، دنبال ازدیاد معرفت بودن خوب هست. حالا یه وقت میفرمایند به برادر مؤمنت مثلا غیبت نکن، میگیم چشم تسلیمیم تمام، کیفیت معاشرت با مؤمنین چی هست؟ آقا غیبت نکن، چشم، تونستی پول بهش قرض بدی قرض بده مثلا اگه نیاز داشت، و و دستوراتی که فرمودن، خواستی بری مثلا مسافرت از او خداحافظی کن، اگر آمد از مسافرت به استقبالش برو، اگر رفت مسافرت شما هوای زن و بچه‌شو داشته باش، وظایفی که مؤمنین نسبت به هم دیگه دارن فرمودن. حتی فرمودن اگر یه کارگری برای منزل خودت میگیری نصفش هم بگو بره منزل برادرت کار کنه، برادر دینیت، اگه دوستی رفیق ایمانی ولایی داری در حد و حدود خودته، در یک فاز هستین هم فکرین هم مسلکین، تا اون حدودی که ماها میتونیم از هم متوجه بشیم، رفت آمد داریم، معاشرت داریم، به لحاظ ایمانی ولایی اعتقادی با هم هم فکریم، هم سوییم، با هم معاشرت داریم. حالا من برای خانواده خودم مثلا یک کارگری گرفتم که منزل ما کار کنه، خونه رو تمیز کنه، نمیدونم چه کار کنه، فلان کارای انجام بده، فهمیده نصف وقتت هم بده به برادر، به همون برادر ایمانیت، او هم هست. یا فرمودن مثلا از برادر مؤمنت سود نگیر، حالا فروشنده هستی کاسب هستی خیلی خوب کاسبی تو بکن، اما اگه برادر مؤمنت آمده، شما با هم سالها هست، رفیق هستین، همدیگر رو میشناسید، مثلا از این فرمودن سود نگیر. در بعضی از روایات داره سود بگیر اما اندازه خرج روزت، نه خرج ماهت و سالت، همون روز فقط، به مقداری که امروز برای نگهداری این وسیله‌ای که در مغازت هست زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، مثلا برق مصرف کردی، مالیات فلان، همون که هست کاسبا بهتر میدونن، ما که وارد نیستیم، بالاخره هر روزی یه خرجی داره هر کار بکنی، چون در سال مبالغ کلی سرشکم میشه در طول روزا، مثلا طرف بیاد در مغازه هیچی هم نفروشه، همینجور جنس رو نگه داشته، تورم که هیچی، اون که ضرره، هیچ اون سود نیست، قیمت رفت بالا سود نیست، اون قدرت خریده تنو صفر میشه، جنس بوده 300 تومان شده 350 تومان، شما جنس همینه، این که هیچ، اگر هیچ کاری امروز در مغازه نکنی همین امروز 100 هزار تومان ضرر کردی اگه هیچی کار نکنی، یعنی خرچایی هست، پول آب برق هست، گاز هست، برق هست، کارگر هست، فلان ها، درسته، مالیات هست، اون پولی که سر سالا گرفته میشه تقسیم به روزها میشه، مثلا میشه روز 100 هزار تومان، مثال میزنم. حالا شما امروز 10 تا مشتری آمدن، این 100 هزار تومان رو درآوردی، 100 هزار تومان هم سود کردی، دیگه از برادر مؤمنت سود نگیر. اما اگه نه، خرج روزت رو در نیاوردی، به اندازه خرج یک روزت که امروز نمانی، اگر موندی، اگر پول نداری، اگر روز مزد هستی خرج روزت رو نداری، اونجا فرموده به همون اندازه از برادر مؤمنت بگیر، اشکال نداره، اونم بگیر، نه چون جیب او هم جیب توئه، فرقی نمیکنه، چون از تو نگیر میرازی که همون سود رو به کسی دیگه میده، بازم از باب حق برادر ایمانیه، یعنی بازم مشکلی نه، چون در رابطه ایمانی دوتا مؤمن، المؤمن و اخو المؤمن لعبیه و امه، برادرهای پدر و مادری هستند، اونم از پدر و مادر اهل بیتی، یعنی ائمه، پیغمبر و ائمه. خب اینو یک وقت فرمودن، انسان تحلیل نمیکنه، میگه چش سود نمیگیرم، اینطور سود میگیرم، اونطور معاشرت میکنم، یه نوع تسلیمه. در این نوع تسلیم نیاز به این همه مقدمات 12 13 جلسه ای نبود اصلا، در این نوع تسلیم فقط روایاتو میاریم، 150 تا 151 یا 155 تا حق بین مؤمنین در روایت مطرح شده، یکی که انسان میخونه شبی 20 تا 30 تا و 4 5 شب هم تمام میشه، تسلیمیم تمام. ما نمیخواستیم از این مسیر وارد بشیم، ما میخواستیم به مناسبت کیفیت معاشرت مؤمنین با یک دیگر، برای اینکه به این موضوع علم پیدا کنیم، میخواستیم یه مقدماتی بیان بشه که بدانیم ائمه چرا این دستورات رو دادن. این تسلیم نوع دومه، بازم تسلیمیم ولی تسلیم با معرفت. گفتیم برای اینکه این نوع تسلیم حاصل بشه و کیفیت معاشرت با مؤمنین رو ما بتونیم علم پیدا بکنیم، باید اول مقام مؤمن رو بشناسیم. توضیحاتی داده شد در ارتباط با اینکه مؤمن محل ظهور اسماء و صفات الهی و محل ظهور نور اهل بیت علیهم السلام و از شعاع نور اهل بیت آفریده شده. 13 جلسه صحبت کردیم در این مورد. امشب که جلسه 14 و ادامه جلسات هست، رسیدیم به این قسمت که گفتیم شعاع نور امام درجات دارد. ما درجات پایینش رو گفتیم، مؤمنینی که از اونها معصیت سر میزنن اونو گفتیم و تمام، اجمالی از چند تا قاعدش رو بیان کردیم. امشب میخوایم در ارتباط با مؤمنین کامل صحبت کنیم. چند شب میخوایم در مورد مؤمنین کامل صحبت کنیم. فقط میخوایم بدانیم که ائمه ما شیعیان کاملی دارند، شیعیان بسیار پاک و خوبی دارند که بسیار کارآمدن، بسیار مفیدن، بسیار تقرب دارند به اهل بیت، جایگاه‌های بسیار عالی دارند، اوصاف فوق‌العاده‌ای در روایات برای اینها مطرح شده که اصلا گاهی به گوش ما نخورده و نمیخورد که در روایات ما ائمه این شیعیان درجه‌ای که خودشون رو چطور توصیف کردن. بحث ما از امشب در ارتباط با اوصاف شیعیان کامل هست. اوصاف شیعیان کامل در روایات به دو ادبیات، حداقل به دو ادبیات با دو روش بیان شده. روش اول که ائمه بیان فرمودند فضائل و مقامات شیعیان کامل را، در روش اول مشترک فرمودن، یعنی اسم فرد خاصی مطرح نشده، فرمودن یه شیعیان کاملی داریم که چنینند و چنانند، اسم نبردند از فردی. مثلا موضوع سلمان نیست، موضوع ابوذر نیست، ابو حمزه سومالی نیست، جمیل ابن دراج نیست، ابن ابی عمیر نیست و امثال این بزرگان، اینها اسمشون مطرح نیست به طور کلی، که حالا میخوام همین بخش رو بیشتر بپردازیم فعلا. در بعض از در روش دوم اسم بردن، فرمودن سلمان چنین است، ولی در روایات دیگری فرمودن هر عصری سلمانی دارد، سلمانهایی دارد. باب رسیدن به مقام سلمان باز است، یعنی قاعده کلی سلمان اگر بحرون لا ینزح یا لا ینزف، دریایی است که هرچه از او آب بکشی تمام نمی شود، این وصف رو برای سلمان فرمودن. جای دیگه فرمودن آقا باب رسیدن به سلمان، به مقام سلمان بسته نیست. بعد ما میفهمیم که پس اگر کسی سلمان زمان شد، فرزن اگه فهمیدیم، این هم دریایی است که تمام نمی شود. اگر فرمودن سلمان علم علم الاول و الاخر، سلمان علم اول و آخر را میداند، خب پس اگر کس دیگه ای را مثلا فرمودن ابو حمزه سومالی فی زمانهی که سلمان فی زمانه، ابو حمزه سومالی در زمان خودش برای امام سجاد علیه السلام مانند سلمان بود برای پیغمبر و امیرالمومنین. یا بعضی دیگه از اصحابشون رو فرمودن مثل سلمان هستن. حالا همیشه هم یادم بوده یادم رفته، یکی دیگه از اصحابم هست دقیقا همین تعبیر که سلمان داره، از اصحاب امام رضا و امام یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن هم فرمودن مثل سلمان است، که سلمان فی زمانه. خب یونس ابن عبدالرحمن هم پس وقتی مانند سلمان هست، یعنی اون اوصاف سلمان براش اثبات می شود. روشنه تا اینجا؟ حالا اگر ما ثابت کردیم امروز هم سلمانی داریم یا سلمانهایی داریم ولی ما نمی شناسیم و نمی توانیم بشناسیم، اصلا در عصر غیبت باب شناخت شیعیان کامل بسته است. چرا؟ چون شناخت شیعه کامل فقط و فقط نیاز به نص از معصوم داره، فقط امام معصوم میتونه تشخیص بده. به ظواهر نیست، از هر کس سوال میکنی، هر سوال میکنی جواب میده، پس این سلمانه. چون زیاد کتاب نوشته پس سلمانه. چون در هر مطلب قرآنی مطلب خوب داره پس سلمانه. این حرفا نیست، اینا بازیه، دغله و دجله. باور نکنید، هر کس در عصر غیبت ادعا کرد من سلمان زمان هستم، تکذیبش کنید. خیلی واضح بگم چنین چیزی بابش بسته است. در روایات هم داریم، ادله هم داریم. باب این که کسی تشخیص بده. بله مگر یه وقتی به یک کسی به یک نحوی معرفی کنن، اون بحث دیگه ایه. باب علوم هیچ وقت بسته نیست، قفل نمیشه. شاید به یک دلیلی، به یک وجهی، یک شاید، یک در میلیون، یک در میلیارد، نمیدونم به چه حکمتی، ولی اینا رو نمیشه ملاک قرار داد. مگه سلمان مثلا هیکلش یه جوری بود، قیافش یه جور خاصیه؟ سلمان به ایمانش سلمانه، به نوری که داره سلمانه. تو چطور نور او رو دیدی؟ از کجا فهمیدی؟ لذا این قابل تشخیص در زمانه ما نیست که چه کسی سلمان است. اما بله این هست که در زمانه ما حتما سلمانی هست. کجای نمیدونیم، کدوم کشوره نمیدونیم، چند سالشه نمیدونیم، مال کدوم روستای کدوم کشوره، به چه زبانی صحبت میکنه نمیدونیم، مشغول چه شغلی هست نمیدونیم، بقال، کارگر مکانیک ماشین، کشاورز، گاودار و گوسفنددار، دامدار، مثلا عالم، در چه لباسی خودش رو به مردم نشون داده، ولی مردم نمیتونن تشخیص بدن او سلمان. هیچ قابل تشخیص نیست. ممکنه یه وقتی، مثال میزنن، به شکل در زی یک اهل علم بیاد، ممکنه یه وقت به شکل کارگر بیاد، ممکنه یه وقتی او دست خودشه، خودش سلمان. وقتی وارد شد برای مدائن که حکومت مدائن رو بهش بدن، آمده بودن به استقبال، منتظر بودن که اون لاتا و گردن کشته، چون مدائن خیلی ناامن شده بود دیگه، برای همین سلمانو فرستادن. هر حاکمی میفرستادن، والی میفرستادن، نمیتونست مدائنو جمع کنه، اینقدر که انسانهای قلدر و گردن کش و اوضاع خیلی ناامنی داشت. وقتی خبر آمد که خلیفه والی جدید تعیین کرده، آمدن که ببینن کی هست. مثلا گفتن، مثال میزنم، 3 ساعت بعد زوال ظهر میرسه، این گردن کشا و چاقو کشا و اینا همه مردم شهر آمدن دم دروازه مدائن، منتظر که الان با چه یال و کوپال و چه خدم و حشم و چنین و چنان چه کسی میخواد وارد بشه. دیدن بالاخره یک پیرمرد خیلی نحیف ظریفی سوار یک الاغی است و آمد، رد شد رفت. مطمئن بودن این که نیست که، قطعا چنین کسی که نمیزن حاکم، والی این شهر، همچین شهری اصلا بهش نگاه هم نکردن. داشت رد میشه، اینا گفتن ندیدی کسی تو راه بیاد؟ گفت نه کسی رو ندیدم تو راه. خیلی خب برو راه. رفتن اینا همینجور منتظر دم در دروازه شهر. سلمان رفت توی دارالاماره، نشست توی مقر حکومت، همون پیرمرد با همون الاغ، رفت الاغشو بست و رفت نشست بر مسند حکومت و ولایت. خبر آوردن مردم به اون دم دریا، دم دروازه شهریا، که آقا این خلیفه آمد. و کی آمد؟ از کجا آمد؟ ما ندیدیم. و آمدن دیدن همون پیرمرده است. اینا خندیدن و استهزا کردن، گفتن شهر به این نامنی، این پیرمرد به قول ما بینیشو بگیری خفه میشه میمیره، این آمده از ما رو مثلا چی بکنه؟ ببخشید البته ده برای سلمان این تعبیر نباید به کار ببریم، حالا برای مزاح، یعنی اونا اینطور گفتن. این نه زوری داره، نه قدرتی و نه یال و کوبالی و نه خدم، اینا رو تایپ نکنید توی چیزهای. بله درست شد. آمدن و خوشحال که نه این نمیتونه جمع کنه. خلاصه بعد سلمان شهر رو جمع کرد، سگها رو آورد و چیکار کرد، از قدرت‌های الهی استفاده کرد، شهر رو امن کرد. نمیخوام داستانش رو بگم، وقت نیست، بحث ما هم امشب این نیست، یک شبی انشالله مطرحش میکنیم. بالاخره شهر رو به 2 روز 3 روز 1 هفته چنان آرام کرد، کلن تمام این افرادی که قدار بند بودن و غمکش بودن و به قول ما مثلا ناامنی ایجاد میکردن، همه حساب کار دستشون آمد. خب به چه شکلی سلمان خودشو به اونها نشان داد؟ با یه لباس خیلی ساده و با یک الاغ و پالونی و هیچ اینطور نشون. فکر نمیکردن یه همچین کسی اون مقاماتو داشته باشه، باورشون نمیشد. حالا سلمان زمان چه کسی است و ابوذر زمان چه کسی است، از دسترس ما خارجه، دنبالش هم نباید باشیم. واقعیتش اینه که حالا بنده خودم رو میگم، سلمان رو بخوام دنبالش بگردیم پیدا کنیم، خودش اصلا از ما فراریه، هرچی بری اون فرار میکنه میره، تو نمیتونی پیداش کنی. بری بخوای تو کوها و بیابونا و غارها دنبالش بگردیم، اون خودش بلده چه کار کنه که خودشو به ما معرفی نکنه. پیدا کردنی نیست، زوری هم نیست، قابلیت کسی داشته باشه خب اون خودش حفاظاتی میشه، کاری به این جهاد نداریم. بالاخره دو روش برای معرفی شیعیان کامل مطرح است. یک روش، روش بیان اوصاف اونها به طور کلی و اشتراکی. مثلا یکی از این تعابیر این هست، میخوایم این بخش اول رو روایتش رو با هم دیگه بخونیم در حد ترجمه و از هر روایت استفاده هایی بکنیم عبور بکنیم بعد از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود لیس تخلو الارض من اربعه من المؤمنین، زمین خالی نمی شود از چهار مؤمن، حداقل باید چهار مؤمن باشن. وقد یکونون اکثر ولا یکونون اقل، گاهی میشه از چهارتا بیشتر باشن اما کمتر از چهارتا نمیشن. تعبیر رو دقت کنید، این چهار نفر کی هستن؟ مقام این چهار مؤمن کیست؟ این همون مؤمنین کاملن، در هر زمانی هستن. چرا؟ چون فرمود لیس تخلو الارض من اربعه، غیر از امام معصوم که حسابشون از این چهار نفر بیرونه، چهار نفر از مؤمنینن، زمین خالی از چهار مؤمن نمیشه. اونهایی که با ادبیات و لحن کلام ائمه آشنا هستن میدانن که این ادبیات، این کلام، این واژگان مال کجاست. لیس تخلو الارض این مال خود امام معصومه. لیس تخلو الارض من الحجه، زمین خالی از حجت، این ادبیات، این کلمات مال اونجاست. مثل اینکه کلماتی داریم مثلا پیغمبر اکرم شیعه و سنی نقل کردن فرمودن، متعدد روایات داریم فرمودن که پیوسته از ذریه من ائمه ای هستند، امامانی هستند روی زمین الی یوم القیامه هستند که پیوسته ینفون عن هذا الدین تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. کار این ائمه الی یوم القیامه که روی زمین هستن این هست که از این دین نفی میکنن تحریف های اهل غلو را، تأویل ها و باطن بافی های جاهلین را و مثلا انحرافات مقصرین را. سه گروه هستن به دین ضربه میزنن، یعنی اگر حجت خدا نباشد این سه گروه بالکل دین را از بین میبرن. ائمه ما فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن، خود ائمه هم فرمودن پیوسته از ما اهل بیت یک نفر روی زمین هست که با این سه گروه مبارزه میکنه. امروز هم امام زمان علیه السلام با روش های خاصی اجازه، اگر امام اصل نباشن دین اصلا بالکل از بین میره، یعنی کامل منقلب میشه. ما هم همه فریب میخوریم، فکر نکنید ما میتونیم تشخیص بدیم. اگر امام زمان علیه السلام نباشند، عنایات و افاضات ربانی حضرت نباشه، قلب‌های مؤمنین رو حمایت نکنن، هدایت نکنن، هیچ مؤمنی نمیتونه تشخیص بده حق چیه باطل چیه، فریب میخوره. اگر میبینید یه جاهایی میفهمیم که آقا این شبهه است، این مطلب باطله، این مطلب غلطه، حتی دلیلش هم خیلی وقتا نمیدونیم، اما اون مطلب رو نمیپذیریم، این به خاطر عنایات امام زمان. مدیون همین روزه‌های، همین جلسات و روزه ها و توسل ها و زیارت ها و خدمت به چهار تا مؤمنی یه جایی کردیم، گرهی باز کردیم، اینا اونجا اون وقت شبهه وارد میشه، ما شبهه رو قبول نمی کنیم، میفهمیم شبهه هست، جوابشو بلد نیستیم اما در ما اثر نمی کند، ما رو ضعیف نمی کنه. در این عنایت امام عصره، لذا فرمود این تعبیر رو میخوام بگم، ینفون عن هذا الدین، نفی می کند از این دین، پیوسته امامی همیشه روی زمین هست، تأویل الجاهلین و انتحال المبتلین و تحریف الغالین، امثال این تعابیر. شما میبینید این ادبیات که این ترکیب کلمات و جملات با این ترکیب خاص که در زبان عرب نیست، یعنی چی در زبان عرب نیست؟ یعنی شما یک ادیبی، یک مفسری، کسی رو پیدا نمی‌کنید قبل از پیغمبر اکرم و اهل بیت از این تعابیر استفاده کرده باشه. یک ترکیب‌هایی، ترکیب‌های مخصوص ائمه است، اونها ایجادش کردن. اولین بار کلمه مثلا میگم عین الحجه، پیغمبر اکرم فرمود فاطمه سلام الله علیها عین الحجه، مثلا سرچشمه حجت است. این ترکیب کلمه عین با حجت مخصوص ابداعی پیغمبر، یعنی ابداع وحیه، قبلش از سابقه نداشته در زبان عرب. این ترکیب ینفون عن هذا الدین تأویل الجاهلین و انتحال المبتلین و تحریف مثلا محرفین یا مغیرین، تعابیرش یادم نیست ولی خیلی هست در احادیث شیعه و سنی، این ترکیب اصلا سابقه نداره، این مال اهل بیت، کارخانه اهل بیت فقط اینو ساخته. مثل قاله نیست که یک عربی بیابانگردم بگه، امامم میگه قاله، اونم میگه قاله، امام میگه الذین، اونم میگه الذین، اینو کلمات مشترکه، همه استفاده میکنن، اما بعضی کلمات مخصوص ساخته شده دستگاه کارخانه علم اهل بیت. این تعبیر ینفون انهازد دین با اون سه تا جمله بعدش که چند مرتبه خوندم، این مخصوص دستگاه چی آقا؟ وحیه. برای کجا به کار برده؟ استعمالش، کاربردش برای کجا؟ برای معرفی مقام اهل بیت، مقام ائمه که پیوسته روی زمین هستن و این کار انجام میدن. خب وقتی چنین تعبیر عظیمی هست، اون وقت ما میبینیم همین تعبیر رو خود امام صادق برای زراره و محمد ابن مسلم هم مثلا به کار برده. فرق میکنه دیگه، اینجا خیلی مقام زراره و محمد ابن مسلم میره بالا. صرفا نیست بگیم زراره چیکار میکنه، زراره شبهه پاسخ میده، نه، ترکیبی که از وظائف و شؤونات امامت بود، امام با اون الفاظ خاص اون شأن امامت رو دارن نسبت میدن به زراره و محمد ابن مسلم و امثال اونها و میفرمایند ان لنا فی کل خلف عدولا. فقط مال زراره محمد مسلم نیستا، همه ما اهل بیت خلفن ان سلف، بعدی از قبلی، بعدی از قبلترش، بعد همینطور امام بعد امام، همه ما عدولی داریم. عدول یعنی عادلان، خیلی تعبیر عظیمی خود این عدول، یعنی عادلون. امام داره مهر میزنه فلانی عادلون، خیلی مقامه ها ملکه عدالت داره. اینجا دیگه عدالت امام جماعت نیست، یک امام جماعت شما میری تحقیق دو هفته باش، میری مسافر، میری گناه کبیره نمیکنه، صغیره نمیکنه، تعمد بر گناه نمیگه، عادل پشت سرش نماز میخونم. اما ملکه عدالت هم داره؟ نه، ملکه عدالت نداره. ملکه عدالت به این راحتی احراز نمیشه. ملکه عدالت این در هر شرایطی قرار بگیره گناه نمیکنه. ما از امام جماعتمون اینو میشناسیم؟ نمیدونیم که، نمیشه تشخیص داد که. برای همین از قدیم معروف بین اهل علم میگن اون امام جماعتی واقعا عادله که زنش پشت سرش نماز بخونه. حالا تا یه حدی، یعنی زنش اگه تایید کنه که این عادله واقعا، این دیگه واقعا یعنی خیلی عدالتش زیاده که در ظلم نمیکنه، چون بالاخره زن و مرد در حالات مختلف، شرایط مختلف، پستی بلندی های زندگی امتحان پس میدن دیگه. خب حالا یه وقتی امام معصوم، امام صادق علیه السلام مهر تایید میزنه که هر کدام از ما اهل بیت تک تک عدولی داریم، عادلانی داریم که عادلن، یعنی ملکه عدالت دارن. اینا چی کار میکنن؟ همون شأن از شؤونات امامت رو امام نسبت به اینا میدن. ینفون عن هذا الدین، نفی میکنن. بذارین حالا که چند مرتبه روزی شد این حدیث رو بخونیم، من دقیق از روی مصادر حدیثی براتون بخونم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. تعبیر دقیق حدیث اینه، البته متعدد مختلفه، اما حالا چند تاشو من بخونم. ینفون ان تنزیل یا ان هاذا الدین تحریف الغالین، تحریف غلو کنندگان را، و انتحال المبتلین، انسانهایی که اهل باطلن. ببینید چقدر وظیفه سنگینه، اهل باطله اما منتحل به امامه، منتسب به تشیعه، مردم به تشیع به عالم شیعه میشناسنش اما مبتله. خیلی سخته تشخیص دادن چنین چیزی. امام از شؤونات امامت این است که دست اینو برای مردم رو میکنه، بالاخره مردم میفهمن که این عالم، عالم حقیقی نیست. این کسی که بخواد بفهمه، کسی چشاشو ببنده که هیچ وقت نمیفهمه، کسی بخواد بفهمه میفهمن آقا این دنیا پرست هست یا نیست، عاشق شهرت و جاه و مقام هست یا نیست، ظالم هست یا نیست، حق الناس و حق الله سرش میشه یا نمیشه، بیت المال و غیر بیت المال سرش میشه یا نمیشه، قضاوت حق و قضاوت باطل سرش میشه یا نمیشه، برای دین چقدر ارزش قائله، برای ولایت اهل بیت چقدر ارزش قائله، چقدر دعوت به امام زمان میکنن، چقدر دعوت به نفس میکنن، چقدر برای خودش مهم هست و این مهم جایگاهش حفظ بشه، امثال اینها. کسی چشش باز باشه میبینه، والله شما کسی نخواد ببینه، برای معاویه هم نمیدیدن. اهل شام میگفتن معاویه خال المؤمنین، خیلی هم میپرستیدن، پشت سرش هم نماز میخوندن، ریش داشت، قیافه داشت، شکل داشت، عمامه زیبا داشت، قیافه خوب داشت، امام جماعت هم بود، همه نمازاش هم اول وقت میخوند، حضور شما خلیفه مسلمین هم بود، بیت المال هم خوب بین مردم تقسیم میکرد، بالاخره مردم رو میساخت، هوا رو داشت، میدونی سفره‌اش سفره چربی بود، خوب بود دیگه، طرفداران خودش رو خیلی تحویل میگرفت، اما کسی طرفدارش نبود از بین میبردش کامل به ظلم و به جور. با قاضی های بد نصب میکرد و اینها. بگذاریم، بالاخره اگه مردم میخواستن بفهمن که معاویه باطله خب میدیدن، نمیخواستن بفهمن نمیفهمن. هرچی معاویه 100 سال دیگه هم میبود، نه معاویه خوبه، نه مشکلی نداره که اینطور. درسته؟ انتحال المبتلین، کار امام اینه که مبتل منتحل را، مبتل منتحل، منتحل یعنی منتسب، یعنی هی میگه امام زمان امیرالمومنین، هی دم از اهل بیت میزنه ولی مبتله، اهل باطله. اینو برای مردم رو میکنن، حق و باطلش رو رو میکنن. دیگه چه کسی؟ یکی تحریف غالین، یکی انتحال مبتلین، یکی تأویل المزلین. یک فاز دیگه هم دین داره، فاز باطنی دینه، اسرار دینه، حکمت‌های دینه، معارف عمیق دینه. بعضی هستن در این حوزه میان گمراهی ایجاد میکنن، مثل ابن عربی مثلا، مثل غزالی، اینا میان در حوزه باطن دین دست میذارن، باطن دین رو یه چون گروهی از مؤمنین هستن دنبال بواطن دینن، دنبال اسرارن، میان بواطن دین رو جابجا میکنن. شعر میگه، شعرش هم بسیار نکات خوبم توش هست، توش اشعارش، اما یه جاهایی هم دست میذاره یه دفعه مطلب رو جابجا میکنه، تحریف میکنه. در چه حوزه ای؟ در حوزه فقه؟ نه. احکام؟ نه. اخلاق؟ نه. کجا؟ عرفان، در توحید، در دقایق و ظرائف عرفان دست میذاره مطلب رو جابجا میکنه. وظیفه چه کسی هست که دست او رو برای مردم رو بکنه؟ وظیفه امام معصومه. امام باید چارچوب ها و قواعدی بده که مردم اگر خواستن بفهمن که این فرد آیا واقعا اهل حق یا اهل باطل، در حوزه تأویل یعنی باطن بتونن تشخیص بدن. این وظیفه امام. حالا این چنین وظایف به این سنگینی رو شما میبینید ائمه نسبت دادن به شیعیانشون، فهمیدن در شیعیان ما هم کسانی هستن به مقامی میرسن که دقیقا همین سه تا وظیفه رو به دوش میکشن و راه رو برای شیعیان ما باز میکنن. اینجا دیگه این حکایت میکند از کمال مقام اون شیعه. این شیعه یک مقام بسیار بلندی داره، شیعه معمولی نیست، اون شیعه گناهکاره نیست، این هم خودش یک یلیست، یک پهلوانیست. البته با این تعبیر دقیقا تشخیص بدیم که مثلا فرض کنید از امام پرسیدیم که آقا زراره جز به این گروه هست که نفی میکند از این دین، تأویل جاهلین و چنین و چنان را، حضرت فرمود بله، پس یعنی درجه دهه؟ نه، از این تعابیر اشتراکی درجه دقیقا مشخص نمیشه، دقیقا درجه دهه یا نهه نمیدونیم، هشته یا نهه نمیدونیم، هشته یا دهه نمیدونیم، اون ظرایف کاره، ولی جز شیعان کامله، جز افرادی. مثلا تعبیر امام میفرماد مأمونون علی الدین و دنیا. زکریا ابن آدم قمی فرموده است در دین و دنیا مورد امن است، امان، در امن و امانی ازش. خیلی مقامه ها، خیلی مقام کسی رو امام اینطور تأیید کنه که تو در ارتباط با زکریا ابن آدم قمی در امن و امانید از دین و دنیا. سوال داری، مطلب داری، میخوای باش تجارت کنی، میخوای ازش معرفت بگیری، میخوای ازش حدیث بگیری، هر جوری با تو تعاملی برقرار کرد، معاشرتی تو با او برقرار کردی، بدان که تو را به راه زلالت نمیکشونه، نمیذاره تو ضرر کنی، تو در این تجارت مضری نداری. در ارتباط با زکریا ابن آدم قمی، مأمونون علی الدین و دنیا. خب حالا مأمونون علی الدین و دنیا قطعا تعبیری از کمال مقامات تشیع است، یعنی شیعه کامله، اما درجه ده یا نه یا هشت نمیدونیم. این تعبیر نمیگه کدوم درجه هست، به این راحتی نمیشه تشخیص داد. توجه فرمودید؟ اینم یک نکته ای بود که بیان شد. حالا این تعبیر، بس این حدیث اول رو میخواستیم یه توضیح بدیم، بلا اینکه گاهی بعضی از این مباحث سنگین میشه، خورده سخت میشه، اشکال نداره، چاره ای نیست دیگه، باید حالا یک دور دورم اگه گوش بدید انشالله باز منفعت داره، ضرر نداره، چون کلام امامه. حالا این حدیثی هم که درش بودیم همینه، این لیس تخلل ارض، زمین خالی نمی شود، این تعبیر بیان شأن امام است، بیان مقام امامه. میخواد بفرماد انقدر جایگاه امامت رفیعه، زمین سرپا نخواهد ماند مگر اینکه امام درش باشه. درسته این تعبیر، خب در روایات زیادی هست، من نمیخوام وارد بشم دیگه، میتونید کتاب الحجه کافی و بصائر الدرجات و جلد 23 تا 27 بهار فراوان این روایات نقل شده. که فرمود زمین یک ساعت بدون حجت نمیشه باشه، اگر باشه ازن لساخت، زمین اهلش رو در خودش فرو میبره، از بین میره، چه نمیشه. حالا این تعبیر، این ترکیب را به کار بردن برای 4 نفر از مؤمنین که فرمودن کمتر هم نمیشه بشه، باید همیشه روی زمین 4 تا مؤمن باشه، زمین خالی از 4 مؤمن نمیشه. بازم مؤیدات داره، حالا در خاطر شریفتون باشه، در ذهنتون انشالله فردا شب پس شبای آینده اگه توفیق باشه روایت متعدد رو میخونم، اینا هی همدیگر تکمیل میکنه. فکر نکنید با یک روایت بنده دارم این حرفا رو میزنم، روایت متعدد هست، منتها در یک شب در یک جا نمیشه همه رو خون، کم کم میخونیم هی میبینید همه داره یک حرف میزنه، یک مطلب رو بیان میکنه. حضرت فرمود که زمین خالی نمیشود از 4 نفر از مؤمنین که گاهی بیشترن، این مؤمنین با این کمال مقامات کامل گاهی 6 نفرن در یک زمان، گاهی 10 نفر میشن در یک زمان، ممکنه 70 نفرم بشن، چه بهتر، ممکنه 300. در عصر سیدالشهدا در کربلا حداقل 72 نفر از اصحاب امام حسین جزو کاملین شیعه بودن، به مقام کمال رسیده بودن، نه اینکه همه درجه 10 بودن ولی کمال داشتن، 72 تا. مثلا اینا حواریین امام حسین بودن، به 70 تا هم رسیدن در عصر امام حسین. از این جهت میگن امام حسن غریب تر است، یا بعض ائمه دیگه غریب تره، چون درسته سیدالشهدا به مظلومیت به شهادت رسید، اما در این حال 72 حداقل 72 شیعه کامل داشت. کدوم امام داشته؟ هیچ امامی اینقدر شیعه کامل نداشته دور خودش. میدونید شیعیان خیلی باعث آرامشن برای امام، ممکنه به 70 تا هم برسن، در عصر امام زمان رسن به 313 نفر هم میرسن این کاملین. اما در بعضی زمان‌ها هم هست، در دوره امام مجتبی علیه السلام در روایت داره 2 نفر بودن فقط در زمان امام، در زمان امام سجاد 4 نفر فقط بودن، بعضی وقتا هم بیشترن 6 نفر، در زمان امام صادق تا امام رضا بیشتر بوده تعدادشون، از 6 نفر و 7 نفر و 5 نفر بیشتر بوده، از روایات اینطور برمیاد. اینجا میفرماد حداقل 4 نفرن، گاهی هم بیشترن. حالا چرا فرمود و ذالکه؟ خواهش میکنم دقت کنید، عرضم تمام. و ذالکه چرا از 4 نفر کمتر نمیشن؟ اگه آقا یک نکته رو بگیرید این اصل مطلب رو گرفتید، این 2 دقیقه 3 دقیقه خسته هم شدید اشکال نداره، این 2-3 دقیقه رو 2 مرتبه یه صلوات بفرستین، انرژی جدید بگیرید. شد انجام شد، انرژی آمد. خب فرمود خط آخر حدیثه، فرمود و ذالکه چرا از 4 تا مؤمن نمیشه کمتر بشه؟ زمین خالی نمیشه از 4 تا مؤمن، غیر از امام 4 تا مؤمن هم نمیشه زمین خالی بشه. چرا؟ فرمود ذالکه ان الفسطاط، چون خیمه، یعنی خیمه دین، خیلی حرفه، خیمه دین، دین خدا، چون خیمه قائم نمیشود مگر به 4 طناب و یک عمود در وسط. یعنی خیمه ظاهر رو تو نگاه بکن چطوره، خیمه دین، دین خدا، قرآن، دین، تشیع، خیلی حرفه. این هم مثل همین خیمه ظاهر یک عمود در وسط میخواد که مشخص مراد امام معصومن، حداقل باید 4 طناب هم باشد که خیمه به پا بشود. اگر به پا، اگر این 4 طناب نباشه، یه دونش نباشه، تمام دین از بین میره، یعنی اون ستای دیگه هم کارایی لازم نخواهد بود، امام هم طبعا نخواهد بود و زمین از بین خواهد رفت. البته زمین به خاطر اصلش، به خاطر نبود امام از بین خواهد رفت، ولی بودن امام مشروط به بودن این 4 نفره، اینا نباشن امام نخواهد بود، بعد زمین از بین خواهد رفت. بودن دین یا نبودن دین منوط و مشروط به وجود شخص حجت خداست، ولی بودن امام هم منوط و مشروط به این هاست، اگه اینا نباشن اصلا اون نخواهد بود. مثل درخت، مثل درختی فرض کنید اجزای درخت حرف بزنه، اصل درخت، همه درخت شهادت میدن، داد میزن، میگن بابا اصل این درخت، همه چی اون ریشه است، ولی ریشه هم داد میزنه، میگه اگه قرار باشه من اصلا هیچ میوه ای ندم، من نخواهم بود، من نمیخوام باشم تو خاک، نمیخوام اینجا باشم، اگه من اصلا هیچ میوه نخواهد بدم، ریشه خودش امیدش شوقش به اینه که میوه بده، ثمره بده. درسته که ثمره هر چی داره، میوه هر چی داره از ریشه‌ایه، ولی ریشه هم دوست دارد، خواستش برای اینه که میوه بده، ثمره بده. دینم هم همینه، وابسته به وجود امام معصومه. اما امام وقتی روی زمین میماند که 4 نفر باشن حرفشو درست گوش بدن، 4 نفر باشن حرفشو بفهمن، 4 نفر باشن حداقل درست تبعیتش کنن که حرف امام و حرف خدا روی زمین نماند. امام نیامده روی زمین اساساً، امام نیامده از روی زمین برای که تنهایی خدا رو عبادت کنه. امام آمده است که حداقل 4 نفر تربیت کنه. حالا اینو روایتشو میخونی. اگر این 4 نفر تربیت نشن و نباشن، امام اصلا روی زمین نمیاد. آقا بقیه مردم پس چی؟ حالا اون جوابشو میدیم. بقیه مردم اینجا اصلا مطرح نیستن در این مقام. مهم اون مؤمنین اصلی هن. محل نظر اصلی امام اون مؤمنین هستن. برای همین سید الشهدا بعد از حضرت علی اکبر فرمود که علی الدنیا بعدک العفا، بعد از تو دیگه خاک بر سر این دنیا، عفا یعنی کامل دیگه نمیخوام این دنیا، من امام حسین نمیخوام تو دنیا باشم، تمام. وقتی شیعه کامل رو میگیرن، دنیا با شیعه کامل اینطور برخورد میکنه، امام میفهمد که دیگه جای من روی این زمین نیست. حالا اینا رو میخونیم، همه اینا حدیث داره متعدد، توجه فرمودید. این یک حدیث بود از احادیثی که ائمه ما علیهم صلوات الله به زبان اشتراکی بدون اسم بردن از فرد خاصی اون جایگاه رفیع شیعیان کامل رو بیان کردن. جایگاه اینها نسبت به امام مانند جایگاه تنابهای اصلی خیمه نسبت به عمود برای برپایی خیمه است. این شیعه کامل همچین مقامی داره، همچین عظمتی در پیشگاه امام معصوم داره. امروز هم که دین سر پا است، به خاطر همون 4 نفره که حالا یا بیشترن یا 4 نفره نمیدونیم کیان چیان، هر چی که هستن، هر کجای عالم که هستن، خدایا به سلامت دارش. بالاخره شخصیتایی هستن که محل توجه امام زمانه، همچین آدمه. تو همین دنیا به دنیا آمدن، تو همین عصر به دنیا آمدن، تو همین کره خاکی به دنیا آمدن، امامزاده نیستن، آدمای همین جامعه ان، ولی رشد کردن، ولی لبیک گفتن به امام زمان، به دین لبیک حقیقی گفتن، رفتن به این مقامات رسیدن و همیشه هم هستن. یکیشون بمیره یکی دیگه جاش میاد، یکی بمیره یکی دیگه جاش میاد. حالا بعد کم کم در شبهای آنده ثمرات این بحثا رو میگیم که چه فایده ای داره ما اعتقاد داشته باشیم که چنین شیعیانی هستن، چه فایده ای داره. حالا مثلا ما چیکار کنیم وقتی نمیتونیم ببینیمشون، نمیتونیم بشناسیمشون، چه فایده ای داره بدونیم هستن؟ اینا رو کم کم مطرح خواهیم کرد. بحث ها زیاده، این بحث ها معمولا گفته نشده، ناشنیده است، هم نیاز به تکرار داره، هم نیاز به صبر داره تا چند جلسه کم کم ابعاد و زوایای مسئله ان شاء الله روشن بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Oh, my God.